آرایشی ایجاد بشه، رزق ما زیاد بشه، یکی از آثار مهم خوش اخلاقی اینه که رزق انسان رو زیاد میکنه. شما این رو دقت کردید؟ اون کاسب هایی که خوش اخلاقن مشتری بیشتری رو دارن، اون راننده هایی که خوش اخلاقن مشتری های بیشتری رو دارن. این نکته بسیار مهمه. کسی که خوش اخلاق باشه، با مردم خوب برخورد بکنه، قطعا این گونه خواهد بود که خداوند متعال رزق و روزی او رو هم زیاد خواهد کرد. و این رو دوستان عزیز و بزرگوار شنیدید که در سیره اهل بیت علیهم السلام نسبت به این موضوع توصیه و سفارش شده که اگر ما دوست داریم در نزد خداوند متعال در جایگاه بالایی قرار بگیریم، خوش اخلاقی رو فراموش نکنیم. امیرالمومنین علی علیه السلام این گونه می‌فرمایند که هیچ چیزی همانند خوش اخلاقی موجبات قرب الهی رو فراهم نمی‌کنه. این بسیار مهمه. و وقتی که اصحاب پیغمبر دور پیغمبر جمع شدن، از پیغمبر اکرم سوال کردند که یا رسول الله چه چیزی باعث میشه ما وارد بهشت بشیم، پیغمبر اکرم فرمود تقوای الهی و خوش اخلاقی. این رکن رکین و اساسی زندگی رو باید به یاد داشته باشیم. در سیره بزرگان ما به این شکل بود که سعی می‌کردند همیشه با خوش اخلاقی با دیگران برخورد بکنن و همیشه دنبال این بودند که حتی اگر کسی کار ناشایستی را انجام داد، با گذشت و عفو و مهربانی از او در بگذرند.
من بی تو دمی قرار نتوانم کرد، احسان تو را شما نتوانم کرد، گر بر تن من زبان شود هر مویی، یک شکر تو هست هزار نتوانم کرد.
همچنان برنامه خیابان فرهنگ رو از رادیو معارف تقدیم شما عزیزان میکنیم. داریم درباره حسن خلق و خوشرویی و آثاری که توی زندگی فردی و اجتماعی داره صحبت میکنیم. در ایستگاه مردم برنامه میریم سراغ همکار گزارشگرمون جناب آقای سروی و گزارش ایشون رو در همین زمینه میشنویم.
ایستگاه مردم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنونده های برنامه خیابان فرهنگ رادیو معارف. من مسعود سروی هستم، یک بار دیگه با بخش گزارشی اومدیم خدمت شما باشیم. از دو تا از جوانای خوب هممیهنمون درخواست کردیم که این بخش رو با ما همراهی بکنن. آقا سلام، وقت شما بخیر باشه.
سلام علیکم، روز شما بخیر باشه، انشالله موفق و معید باشید.
سلام علیکم، ان شاءالله که روز خوبی داشته باشید.
ممنونم، متشکرم، سلامت باشین. امیدوارم که وقت شما هم بخیر باشه و بهترین اوقات رو سپری کنید. موضوع بحثمون و اون چیزی که اومدیم خدمت شما می‌خوایم گزارشی رو با هم دیگه داشته باشیم در خصوص حسن خلق و آثار اون تو زندگی. می‌خوام اول یه تعریفی از حسن خلق بدین. اول ببینم شما از حسن خلق چی تو ذهنتونه؟
به مجموعه ای از گزاره‌ها تو رفتار خارجی انسان، رفتار معمولا عامل خارجی انسان که سبب میشه در تعاملات معمولا با بازخوردهای مثبت حالا عرفی و شرعی روبرو بشه حسن خلق معمولا میگن. حالا مثلا تو محیط خانواده یه سری مسائل هست، تو محیط اجتماعی مسائل دیگه، ولی به طور کلی اون نوع رفتار ما با دیگران که سبب میشه با هم تعامل بهتری داشته باشیم. حتی افرادی که با گارد بسته با شما روبرو میشن، افرادی که خیلی مثلا سختگیرن، ولی شما میتونید با یه نکاتی، با یه سری صحبتهایی حتی سختترین و مخالف مبناش رو یه جوری براش جا بندازی که بپذیره. به این میگن حسن خلق.
معمولا نگاه خودم به افرادی که بشه بهشون گفت با اخلاق، حالا این مسئله میگرده که اون فرد نگاهش نسبت به خودش و جامعه اطرافش چطوریه. یعنی اگه خودش رو بالاتر از بقیه ببینه، خود به خود همون برتربینی، خودبینی رو خلقش تاثیر میذاره و با تکبر نسبت به افراد پیرامونش مثلا رفتار میکنه اینا. اما اگه فرد نگاهش این باشه که آره من از تمام این مثلا افرادی که پیرامونم جمع شدن پایین‌ترم از هر جنبه‌ای، خودش از درون، نه اینکه بخواد اظهار کنه یک جنبه اشمعزاز کننده ای داشته باشه، ولی همین که از درون خودش رو پایین تر از بقیه ببینه، خود به خود یک نوسان رفتاری پیدا میکنه و در نوع صحبت کردنش، در نوع نگاه کردنش، اصلا در نوع برخوردش با دیگران یک تواضعی رو به قول معروف اعمال میکنه تو رفتارش.
خیلی عالی.
خب من احساس میکنم که رفتار و نفس انسان مثل اثر انگشت میمونه. هر کسی در واقع متد خودشو داره، حالا بر اساس عقاید و خانوادگی که توش بزرگ شده، اجتماعی که توش مثلا ازش فرهنگو گرفته. خب ولی ویژگی‌هایی که ما بیشتر الان مد نظرمونه ویژگی بروندادی هست، معمولا به آموزه‌های مربوط میشه که اون آموزه‌ها نوع فرهنگ اجتماعیشو می‌سازن. مثلا مثال براتون بزنم، اگه یه فردی در یه روستایی مثلا متولد بشه، مثلا خانواده‌اش هم یه روستایی ساده‌ای باشن، لاجرم در درون و در واقع ذات این فردی سری سادگی‌هایی میاد. این وقتی میره تو شهر، آدم‌ها رو با اون دید و اون در واقع عینک نگاه می‌کنه. لذا تربیت خیلی مهمه تو حسن خلق.
فکر می‌کنی آدمایی که با اخلاقن، آدمایی که سعی می‌کنن اخلاق مدار باشن، چه آثار پیامدهایی تو زندگیشون براشون به وجود میاد؟
شاید بشه گفت مهمترینش هم آرامش درون خودشونه. یعنی همین که یه با خودشون، با زندگیشون تو صلحن. همین که میدونن دیگران از دستشون آزار نمیبینن، اولا آرامش به خودشون برمیگرده. خودشون از خودشون دیگه آزاری نمیبینن. یعنی نگاه میکنن تو آینه فرد، به قول معروف کسی که دیگران ازش آزار میبینن، خودش دیگه لذتی نمیبره، از زندگیش هم لذتی نمیبره.
حقیقتش رو بخوای من تجربه شخصی هم همینو در واقع نشون میده. واقعش اینه که ما بعضیا رو میبینیم که با خودشون جنگ دارن، اصلا شاید با بقیه بدرفتاری میکنن، ولی اصلا میگیم یعنی بیشترین آثار مخرب این نوع از سوء خلق ها به خود فرد برمیگرده. عدم پذیرش در جامعه براش رخ میده. یه سری حالا ما توی اصطلاح رفقا میگیم دوگم بازیایی به وجود میاد که فرد هیچ وقت نمیتونه یک منطق عالی اجتماعی پیدا کنه. شما موجود اجتماعی هستیم که تعارف که نداریم، که با همه نواقص و کمال هایی که داریم اجتماع با زندگی کنیم. تو اجتماع مثل ما زیادن، آدمایی که نقص دارن، کمال دارن، و ما باید یه وجه اشتراک پیدا کنیم که رو اون مبانی رفاقتمون و دوستیمون رو پایه‌گذاری بکنیم.
خیلی عالی. و میخوام بپرسم چند سالتونه؟
من 25 سالم.
من 29 سالمم.
خیلی عالی. و شغلتون، کارتون؟
من در حال تحصیل تو علوم دینی هم.
ما هم تو سطوح عالی حوزه مشغولیم.
ممنون و شکرم ازتون. انشاءالله که موفق باشید هر کجایی که هستید تو همه مراحل زندگیتون. از شما شنونده خوبم که تا پایان این گپ و گفت صمیمی بخش گزارشی با ما همراه بودین صمیمانه تشکر میکنم. به خداوند منان میسپارمتون. یا علی مدد، خدا نگهدار.
ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او.
توی خیابان فرهنگ داریم در مورد حسن خلق صحبت میکنیم. از رادیو معارف همراه شما هستیم. میشینیم پای صحبتهای حجت الاسلام علی قمی.
شنوندگان محترمی که خیابان فرهنگ رو دنبال میکنید، موضوع بحث ما حسن خلق و آثار حسن خلق. یکی از مهمترین آثار حسن خلق اینه که انسان خودش احساس آرامش میکنه. اجازه بدید از امیرالمؤمنین علی علیه السلام این روایت رو برای شما بخونم. آقا میفرمایند که چند گروه هستند که زندگی برای اونها تلخه، به تعبیر خودمون آب خوش از گلوشون پایین نمیره. یکی از مهمترین اون گروه ها افرادی هستند که دارای سوء خلقند، بد اخلاق هستند، اونها آب خوش از گلوشون پایین نمیره. بزرگواران این رو دقت کردید؟ افرادی که خدای نکرده دور از محضر شما بد اخلاقند، اول خودشون رو آزار میدن. کسی که بد اخلاق میشه اول ضربان قلبش تون تون میزنه، بعد رگهای پشت گوشش باد میکنه، بعد فشار خونش بالا میره. کسی که بد اخلاق باشه اول خودش رو اذیت میکنه و بعد دیگران رو آزار میده. شما دقت بکنید تو سیره اهل بیت علیهم السلام سعی میکردند که این بد اخلاقی و خدای نکرده این خشم رو کنترل بکنن. در مورد امام زین العابدین علیه السلام این گونه نقل شده و این گونه بیان میکنن که یه وقتی حضرت بر سفره نشسته بودند، یکی از افرادی که در خانه خدمتگزار حضرت بودند، یکی از این خانم ها خواستند غذای گرمی رو برای امام زین العابدین بیارن. در میانه راه دستش لغزید و این غذای گرم بر سر فرزند نوزادی که در خانه بود ریخت. و همین باعث شد که اون نوزاد از بین بره. وقتی که خدمت آقا امام زین العابدین علیه السلام رسید، حضرت فرزند از دست دادن، چگونه باید با او برخورد بکنن؟ مطلقا حضرت بد اخلاقی نکردند و او رو در راه خدا آزاد کردند. با اینکه کسی است که این کار ناشایست رو حالا به هر حال انجام داده ولو تعمدی رو نداشته، اما حضرت او رو در راه خدا آزاد کردند. این نکته بسیار مهم و حائز اهمیتی است که باید بتوانیم اون بد اخلاقی رو در بحران مدیریت بکنیم و تبدیل بکنیم به خوش اخلاقی، که خداوند متعال این اخلاق نیکو و افراد خوش اخلاق رو دوست داره. با آرزوی موفقیت و معنویت و طلب اخلاق نیکو از خداوند متعال، شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم.
ورود ممنوع.
ورود ممنوع. بله، ورود برای هر نوع بد اخلاقی و بد رفتاری ممنوعه. نمیدونم چرا گاهی فکر میکنم بد اخلاق شدم. اونقدر که اگه از 100 متری منو ببینی فرار میکنی. نه اینکه شرم به تو برسه و نه. وقتی بد اخلاق میشم اصلا تحمل نداری کنارم باشی. آره. گاهی که بد خلق میشم خودم رو تو آینه نگاه میکنم. خودم از خودم دلگیر میشم. اصلا بد اخلاقی به من نمیاد. پس باید تلاش کنم که خوش اخلاق و مهربون باشم. آره، اینطوری بهتر.
و علیک به محاسن اخلاق، محاسن اخلاق رو دریاب عزیز من، در درس اخلاق شرکت کن. ببین چی میگه ددشون، و مساوی اخلاق پچتنب ها، از رذایل اخلاقی دوری بجوز. ولی کن من که نمیدونم، تو که سود و زیان خود ندانی، به وصلش کی رسی؟ هیهات هیهات. ببین اگر در محاسن اخلاق، در بزرگواری های اخلاق، در مجالس موعظه و اخلاق شرکت کردی عزیز من، که حضرت امام قدس سره الشریف تو اون حجره من نوشتم فرمایش ایشون را، درس اخلاق در رأس علوم است. یعنی اگر چنونچه من خانه دل را روفتم، جای خداست فضائل اخلاقی در قلب استقرار پیدا می کند.
خب، به پایان این قسمت از خیابان فرهنگ رسیدیم. انشاءالله در برنامه بعد بیشتر درباره حسن خلق و خوشرویی و آثارش با شما صحبت میکنیم. حسن ختام برنامه امروز فرمایشی گوهربار از پیامبر مهربانی هاست که فرمودند محبوب ترین شما در نزد خدا خوش اخلاق ترین شماست. تا برنامه دیگه خیابان فرهنگ، خداوند یار و نگهدارتون، التماس دعا.
اگر عشق شیراز بند دل است، دل و عشق را امتحان مشکل است. اینجا یه باغ پرگله،
اینجا واژه ها تبلور نورند، اینجا جرعه نوش زلال وحی و ولایتی، گوش دل بسپار، اینجا صدای فضیلت و فتفت است. رادیو معارف، موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز. به چه کار آیدت ز گل طبقی؟
از گلستان من ببر ورقی.
گل همین پنج روز و شش باشد،
وین گلستان همیشه خوش باشد. گلستانی.
بسم الله. الله الرحمن الرحیم. وجه تمایز سعدی با دیگر ادبا و شعرای بزرگ در این است که وی در هر دو عرصه نظم و نثر دارای توانمندی‌های شگفت‌انگیزی بود. قلم وی قلمی بی‌پروا و صادقانه بود. شاید همین بی‌پروایی و در عین حال صداقت کلام و گفتار اوست که وی را این چنین محبوب قلب‌ها کرده است. و اما حکایت امروز از باب دوم گلستان در اخلاق درویشان با اجرای حجت الاسلام دکتر ایران دوست. بشنوید.
یکی از جمله صالحان به خواب دید پادشاهی را در بهشت و پارسایی در دوزخ. پرسید که موجب درجات این چیست و سبب درکات آن؟ که مردم به خلاف این معتقد بودند. ندا آمد که این پادشاه به ارادت درویشان به بهشت اندر است و این پارسا به تقرب پادشاهان در دوزخ. دلقت به چه کار آید و مسحی و مرقع؟ خود راز عملهای نکوهیده بریدار. حاجت به کلاه برکی داشتنت نیست، درویش صفت باش و کلاه تتری دار.
شهد و شکر ادب فارسی در گلستان.
و حالا بشنویم نکات اخلاقی و تربیتی این حکایت زیبا و شنیدنی رو از زبان حجت الاسلام دکتر ایران دوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند دریای نور و سلام ها به حضور شما شنوندگان خوب و عزیز برنامه گلستانه. حکایت 16 از باب دوم گلستان سعدی رو شنیدید. سعدی تو این حکایت از خواب یکی از صالحان و نیکان پرده بر می‌داره که تو خواب دید پادشاهی در بهشته، اما پارسا و درویشی در دوزخه. تعجب کرد، علتش رو پرسید. ندا آمد که اون پادشاه همیشه با درویشان می نشست و به آنها ارادت داشت و این پارسا و زاهد همیشه با پادشاهان معاشرت داشت. حکمتش هم همینه. یکی از جمله صالحان یعنی یکی از گروه نیکوکاران و صالحان. درکات جمع درکه به معنای جایگاه پایین هست در برابر درجه، که جمع اون درجات است و جایگاه بالا مراد هست. همچنین درکات به معنی منازل دوزخ هم هست. دلق یک نوع لباس پشمینه است که غالبا درویشان می پوشیدن با پاره های رنگارنگ و مزین به دانه های سبحه و تسبیح. مسحی صفت نسبی منصوب به مسحه، ولی در اینجا به معنی نوعی از کفش و پایفزار هست که صالحان و امیران به پای خودشون میکردن. برخی مسحی تلفظ میکنن. البته در برخی نسخه ها به جای مسحی کلمه تسبیح آمده. دلقت به چه کار آید و تسبیح و مرقع، که از جهت روانی لفظ و روانی معنا مناسب تر هست. مرقع یعنی پاره پاره، تک پاره، مندرس. برکی صفت نسبی است منصوب به برک و اون پارچه است که از پشم شتر می بافتن و اکثر لباس فقرا و زاهدها همین پارچه بود. بنابراین کلاه برکی کلاهی دراز بود که زهاد بر سر می گذاشتن. کلاه برکی یکی از نشانه های درویشی بود. تتری صفت نسبیه منصوب به تتر که مخفف تاتار هست و اون ناحیه است از ترکستان که ساکنان اونجا سابقا کافر بودند. حاجت به کلاه برکی داشتنت نیست، درویش صفت باش و کلاه تتری دار. یعنی درویشی به خرقه و تسبیح و داشتن کلاه برکی نیست، بلکه به رفتار و عمل درویشیه. پس اگر کسی عمل و رفتار صالحان و درویشان رو داشت، حتی اگر کلاه تاتاری داشته باشه، باز هم نیکو و صالحه. یک نکته مهم تربیتی و اخلاقی رو میتونیم از این حکایت برداشت کنیم و اون دوری از گناه و عمل زشته. سعدی تو این حکایت یکی از مصادیق مهم عبادت رو معرفی میکنه و اون دوری از گناه و اعمال زشت. میگه بهترین راه پاکی و نکوکاری نیست که لباس زهد و پشمینه به تن کنی، کلاه برکی بگذاری، کفش درویشان بپوشی و تسبیح در دست و بوه و قدوس بگی، بلکه بهترین راه دوری از گناه و پرهیز از عمل نکوهیده است. دلقت به چه کار آوید و مسحی و مرقع، خود راز عملهای نکوهیده بریدار. این نکته که عبادت فقط پوسته ظاهری نماز و تسبیح ظاهری نیست، در روایات هم اومده، از امام رضا علیه السلام نقل شده که فرمود لیس العبادت و کثرت الصلاة و الصوم، عبادت به معنای بسیاری نماز و روزه ظاهری نیست. خداوند در سوره زاریات آیه 50 فرموده ففروا الالله، یعنی از هر گونه گناه و انحراف به سوی خدا فرار کنید. در قرآن در مورد بعضی از گناهان تعبیراتی مثل اجتناب شده، نزدیک نشدن به گناه، که نشان شدت مراقبت برای حفظ خود هست. مثلا می فرماید اجتنب الطاغوت، از طاغوت دوری کنید. یا در سوره انعام فرمود لا تقرب الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، به کارهای زشت و نکوهیده به قول سعدی خواه آشکار و خواه پنهان نزدیک نشوید. یا فرموده ولا تقرب مال الیتیم، به مال یتیم هم نزدیک نشید. پس مهم لباس و پوسته ظاهری عبادت نیست، مهم اینه که از زشتی ها و گناه اجتناب بشه، چه آشکار و چه پنهان. پایدار باشید به مهر و رستگاری. خدا حافظ.
گلستان، پنجره‌ای فراسوی گلستان همیشه خوش سعدی.
گلستان تقدیم شما عزیزان شد. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار.
بیا تا براریم دستی زده، دستی زده، که نتوان برآورد فردا ز گل، که نتوان برآورد فردا ز گل. همه طاعت آرند و مسکین نیاز، بیا تا به درگاه مسکین نواز، مسکین نواز. ایران ایران ایران،
مردم خیرخواه و نیکوکار ایران، حضور پرشور شما مردم عزیز در پویش ایران همدل برای حمایت از مقاومت اسلامی لبنان برگ زرین دیگری را در تاریخ این مرز و بوم رقم زده است. در این پویش ملی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران هم شماره حساب‌هایی را نزد بانک ملی ایران ایجاد کرده است تا شما به راحتی بتوانید در این امر خداپسندانه شرکت کنید. شماره حساب 99 999،
شماره حساب 99 999،
شماره کارت 60 37 99 75 44 99،
شماره کارت 60 37 99 75 44 99 99،
و شناسه دستوری 112 1 مربع،
و شناسه دستوری
112 ستاره 1 مربع.
آماده دریافت کمک‌های مالی شما ایرانیان عزیز به مردم مظلوم لبنان است که این روزها بر اثر جنایات ننگین صهیونیست‌های متجاوز آسیب دیده یا آواره شدند. ان الله یحب المحسنین.
همانا خداوند نیکوکاران را دوست می‌دارد.
خب شبتون بخیر باشه شنوندگان عزیز رادیو معارف. از نیکوکاری مردم ایران شنیدیم. بریم یکم از پیشرفت‌های کشورمون بشنویم، یه چند دقیقه این اول شبیه حالمون خوب بشه. بفرمایید با افق روشن.
نام تو بر قله جهان مظهر عشق و ایمان، هر نفسم گرم نام توست آینده ایران.
ما به عزت ملتمون به شدت پایبندیم، ما به پیشرفت و عظمت ملت ایران به شدت پایبندیم.
نام تو بر قله جهان مظهر عشق و ایمان، هر نفسم گرم نام توست آینده ایران.
مواظب باشید به افق پشت نکنید، به قله پشت نکنید، همیشه به سمت قله، به سمت افق روشن حرکت کنید.
افق روشن، ما می توانیم شعاری است که جوانان و نخبگان این مرز و بوم تا رسیدن به افقی روشن به آن عینیت بخشیدند. این قسمت ساخت موشک بالستیک هایپرسونیک یا ابرفراصوت فتا. جمهوری اسلامی ایران با دستیابی به فناوری پیشرفته موشک‌های بالستیک هایپرسونیک یا ابرفراصوت، ادعای امنیت آفرینی سپرهای موشکی را بی‌اعتبار ساخت. موشک هایپرسونیک فتا که خرداد سال 1402 در سالگرد شهادت شهید تهرانی مقدم از بنیانگذاران صنعت موشکی کشورمان رونمایی شد، یکی از پرقدرت‌ترین و سریع‌ترین موشک‌های نظامی جهان به شمار می‌رود. دستیابی به فناوری ساخت چنین موشکی که تا پیش از این فقط 4 کشور روسیه، چین، امریکا و کره شمالی از آن برخوردار بودند، کارشناسان و صاحب نظران عرصه نظامی را شگفت زده کرد. موشک‌های هایپرسونیک به طور عمده چند ویژگی اصلی دارند. سرعت مافوق صوت، یعنی 5 تا 25 برابر سرعت صوت، مسدود کردن امواج رادیویی، مانور پذیری بالا و غیر قابل پیش بینی بودن مسیر و رادار گریزی. این موشک ها برای انهدام اهدافی به کار می روند که در فواصل دور قرار دارند یا اهدافی که باید به سرعت منهدم شوند. جنگنده های راهبردی مانند B-52 و سامانه های دفاع موشکی در دوردست جزء این اهداف هستند. موشک ایرانی فتاح با برد 1400 کیلومتر و سرعت 13 ماخ معادل 16000 کیلومتر بر ساعت قادر است با عبور از تمامی سامانه‌های سپر موشکی این سامانه‌ها را منهدم کند. برای سوخت موتورهای پیشران موشک فتاح از سوخت جامد استفاده شده که سبب کوتاه بودن روند آماده سازی و شلیک این موشک شده است. استفاده از سوخت جامد همچنین سبب شده بتوان موشک هایپرسونیک فتاح را تا زمان لازم در انبار یا شهرهای موشکی نگهداری کرد. در توصیف میزان دقت نقطه زنی این موشک گفته شده که هدفی در حد یک حلقه لاستیک خودرو را میتوان مورد هدف قرار داد. رونمایی پیشرفته ترین دستاورد ایران در عرصه فناوری موشکی در امتداد بسیاری از موشک های بالستیک، دوربرد و نقطه زن در حالی انجام شد که قدرت های غربی سالها با استفاده از ابزار تحریم و تهدید برای جلوگیری از وقوع این توسعه و پیشرفت تقلا کرده بودند.
سایبان پرچم سرنگمان امید، سرپناه میهن بزرگمان خدا، سایبان پرچم سرنگمان امید، سرپناه میهن بزرگمان خدا، تازه از غرور ملی و شکوه